اینا چی هم که اینجور حاکم هم بر سرنوشت سیاست پولی و سیاست مالی کشور؟
خودشون اشاره میکنن که کسانی هستن که ایشون قدرت ندارن ببینن.
در نظر هم برای که نظام استبدادیست اونا اینا رو آوردن حاکم کردن برای اینکه بخوردبر بکنن.
بله.
این جهت است که این تا این نظام استبدادیست همین فساد و مثل سرطان در گسترش است. و آقای خاتمی مگه اصلاح طلب تشکیل نداشتن؟ آیا اونها ایشون توانست از گل نازکتر به اینها بگه به این همین مثلا دستگاه پولی غیر رسمی؟ نه. دیناری از این رانت و رانکارا توانست بکاهد یا بگیرد؟ ابدا. نه اینکه نمیخواست، به عنوان شخص بسا میخواست، اما او در یه نظامی عمل میکرد که اون نظام از این ایجاد شده. برای همین اگر قرار بود که این بخور و ببرها نباشه، اصلا اول دعوایی که بین ما، حالا یه خاطره بگم، اول دعوایی که در شما از جهت اقتصادی واردی میدونیم، ولی خب شانه من میگم شما برایشون بلکه مفید باشه، اول دعوایی که بین ما و این حزب جمهوری اسلامی واقع شد سر همین مسئله باجگیری بود از فروشندگان در بازار. به این ترتیب که به اصطلاح ما که داشتیم تنظیم میکردیم بازرگانی خارجی رو، ترتیبی که اون واسطا حذف بشه و قیمت ها سقوط بکنه، ارزان بشه و امکان خصوص کالاهای سرمایه‌ای، امکان سرمایه گذاری بیشتر بشود، دیدیم که نه این تأثیر میکنه اما نه اونجور. و یه روز من رفتم بازار و مثلا در خود بازار سخنرانی کنم برای این وضعیت همین قیمت ها که به چه دلیل شما این قیمت ها رو اینجور تمام میشه، چرا ارزان نمیفروشید. اونجا بازاری ها گفتن که آقا شما این باجایی که از ما میگیرن هم یه فکری براش بکنید، چشم، ما قیمت ها رو میاریم بالا. گفتی کدوم باجا؟ گفتم ما بابت هر بخاری علاءالدین که میفروشیم 5 تومن باید بدیم حزب جمهوری اسلامی. از من یه چیزی بکلی مثل یه ضربه ای ها گفتم یعنی چه آقا؟ به چه قاعده باید از هر علاءالدین حال بعد من شد از کالاهای دیگه هم همینجا باج میگیره؟ دعوا شد. گفتم آقا این انقلاب از برای چی بود؟ برای این بود که شما یه زن باجگیرهای جاشون رو بدن به شما؟ این دعوا ادامه پیدا کرد. بعد سر این خورده برد کرد بنیاد مستضعفان، بعد عرض کنم به شما سر این که آقایان میخواستن بانک مرکزی پولایی که لازم میدیدن به ارز تبدیل کنه خارج بشود، دیدیم نه نه اینها. بعد سر تصرف وزارت نفت که اینها درآمدهای نفت در اختیار میگیرن، این به اصطلاح شد مایه دعوا. ما متوجه شدیم که نه آقا، یک استبدادی است که این استبداد دستبردار نیست و داره شکل میگیره و دوباره میخواد باز بسازد اون وضعیتی که بود در رژیم شاه. حالا این البته امروز به مراتب بدتر از اون وضعیت که در اون رژیم. بعد اینشون از عوامل دیگری که میشمارد برای تورم، یکی میگه ارقام غیرواقعی در بودجه، دفعه پیش هم عرض شد مالیات ها رو بیشتر از اینکه قابل وصوله در مجلس در بودجه آورده. خب شما های محترم مگر دولت نیستی؟ حکومت نیستی؟ اون هم مجلس، اون هم دستگاه قضایی، مجموعه شما شده دولت. خب شما اون روز که این بودجه رو تصویب می شد زبان شما بند رفته بود، نمیتونستون مجلس خطاب بود مجلس یا بگی آقا این بودجه که داری نویسی قلابیه، بگو شما چقدر ارقام غیر واقعی وارد کردی تو بودجه. پس این هم که شما میگویی بودجه بزرگ شده و طبیعتا تأثیر گذاشته بر گنده خریدی که ایجاد می شود و در نتیجه تأثیر گذاشته بر گرانی قیمت ها، این باز بازگشتش به کیه؟ به خود دولت.
بله.
قوه اجرایی یک بخش از اون دولت است، یعنی یکی از حقوق دولت است. همینطور این میگوید افزایش قیمت بنزین رو هم میاندازی گردن مجلس. باز آقای محترم اون وقت این مجلسی که یک دست بودید، آقای شما که قرار بودید یک دست باشید، که شما یک دست اونجا تو مجلس نمیتونستی حد بزنید که آقا این قیمت ها رو میبره بالا و مشکل درست میکنه. چی بالاخره این قیمت ها رو برده بالا؟ شما بردید دیگه، یا مجالی درست کردی برای رانتخاری که الان قیمت بنزین رو به اصطلاح یکی از میگه شبها یکی از کارها شده فروش بنزین، اونایی که کوپن دارن به دیگران میفروشن یا با در اصطلاح بنزین آزاد میخرن، حداقل قیمتی که من شنیدم 400 تومنه ولی به 900 تومن هم شنیدم.
بله.
پس شما در واقع میبینید که در هر اقدامی که شما میکنید آقای محترم یه فرصت درست ایجاد میکنید برای وقت خودخواهی و فساد و یک عامل میسازید برای تورم. چرا اینطوره؟ به دلیل این طبیعت او به دولت شماست. بله، خود از جامعه های دیگه هم از این تصمیم ها میگیرن، اگه قرار باشه که با هر تصمیمی رانتخاری فرصتی برای رانتخاری در وجود بیاد و عرض کنم که تورم رو افزایش بده، کنی جامعه ها هر روز انقلاب میشه. بعد میگه از عوامل دیگه ای که بازیشون میشمارد، میگوید عوامل روانی رو میگه تبلیغات میکنن که دولت 20 میلیارد دلار درآمد دارد و میگه از 16.8% نرخ تورمی که ایشون مدعی است که در واقع خیلی بیشتر از این است، خود اون مجلس میگوید 23% و اون هم به خود میگه، خود این آقا میگه اون چیزی که مورد مصرف عمومی است تا 36% تورمه، ولی 8%ش میگه مال اینجور تبلیغاته. خب آقای محترم، اولا که شما تمام دستگاه‌های تبلیغاتی که در انحصار شما چیه؟ حتی اون اصلاح طلبای بیچاره یکی دو تا روزنامه اگر هم داشته باشن باید خیلی دست به عصا بیاورن که در جا توقیف نشون. بقیه بار شما هست. اون تبلیغ کننده که اینقدر مؤثره در تبلیغاتش در بالا رفتن قیمت چیست؟ بس این همه وسایل تبلیغاتی شما در اختیار دارید، هنوز نمی‌تونید واقعیت رو به مردم بگید؟ و اگر هست عواملی که از کنم تبلیغاتش در تورم محسوس میشه، بس در خود این رژیم هست نه در بیرون رژیم، در بیرون رژیم تبلیغ وجود نداره، نه تبلیغ وجود داره نه اونهایی که در بیرون رژیم هستن با مردم سر و کار دارن ما تن میدهند به این گونه تبلیغات، به لحاظ اینکه اون به زیان مردم تمام میشه، زندگی اونها رو سیاه و تباه میکنه، تن نمیدن و این گونه تبلیغات هم نمی کنن. بنابراین برمیگرده به اصطلاح رقابت های موجود یان مافیاهای حاکم بر نظام کنون بر این دولت استبدادی که اینها برای بالا بردن رانت خودشون و در رقابت با یکدیگر، مثل همون دوره شاه میمونه و دعوا بین در رژیم شاه و اون استفاده از تورم برای زدن عبیدا. پس این یکی هم برمیگرده به خود شما؟
اتحال نیست خود ایشون بزرگترین مولد
مثلا همین داشتم میگفتم، حد درست گفتی آقای محترم، سرکار بزرگترین عامل تورم از لحاظ تبدیل 8% همون 8% هم نه، خیلی بیشتر از اینها عامل تورم، برای اینکه خیلی در تایی مسئله میسازی. حتی اون حسنی، بعد میرسیم به اون بحث اگر بخش شد، اون حسنی صحبت کرده میگه 90% خطر مال بحرانهای داخلی است. کی میسازی اون بحرانهای داخلی رو غیر از شما آقای احمدی نژاد؟ یاران خارجی این اتم رو کی به این شدت رسوند غیر از سرکار عالی؟ بنابراین این عامل بله تاثیر داره، عامل روانی، ولی مهمترین این مؤثر در این عامل ها یکی اون رقابت مافیا هاست، دوم خود سرکار که فکر میکنی اگر این بحران ها فرو بخوابند سرکار هم فرو خوابیدی.
حتی ایشون و جناب
به توانی بحران میشازی،
حتی ایشون و مقام معظم رهبری.
البته بله، شما دوتایی که از این شهر به اون شهر میرید با خودتون فکت های پرپول میبرید و این همه به اصطلاح برج میکنید و باج میدهید، نمیدونید که اینها در جامعه اثر و روانی داره و تورم میشه، تورم سازه. الان به اصطلاح بحران سازی های شما نیست، این کاراتون هم هست. و مهمتر از همه اینها، شما امنیت غذایی رو از جامعه از بین بردید. نتیجه جامعه ایست که از فردا میترسه. هیچ کدام از اون عوامل دیگه هم نبودا، همین یک عامل ترس از فردا موجب تورم شد. برای اینکه اون که به اصطلاح امروز میتوانه برود و خرید کنه، از ترسی که فردا معلوم نیست چه میشود، این کار میکنه. و این در همه اقتصادهایی که جامعه ترس داشته باشه از آینده نزدیک، حتی از آینده دور، این ترس رو از عوامل هر کنم به شما تورم میشناسن. و در جامعه ما این ترس از همه بزرگتره. یه جامعه که نمیدونه که چه وقت بمب‌های امریکایی بر سرش فرو خواهند ریخت، چه وقت ایران محاصره اقتصادی خواهد شد، این حکومت چه وقت تصمیمش عوض میکنه. و یک شب بخوابی صبح بلند میشه ببینه آقا بورس رو تمام جارو کرد، یه دست دیگه آورد گذاشتش، یه روز نه حکم میکنه که نرخ بهره اینقدر باید باشه، یه روز نه میگه که این همجور داره میگه این کار از این ذره این بانک مرکزی بوده، من رئیسش عوض کردم. یه روز نبرای یه جامعه ایست که نمیدونه که این فردا چه خواهد شد. برس کنم شما حالا دیگه باز از عوامل دیگری که شما میشه اینم تا اینجا همه برمیگرده به دولت. به سرای این عوامل یک دونه عامل خارج دولت وجود ندارد، به خلاف اقتصادهای دیگه که در واقع بخش مهمی از عوامل بیرون از دولت نقش پیدا می کنند و دولت ها مثلا آقای میسران یکی از عوامل پیروزیش در 1980 انتخابات 1980 این شد که گفت میاد و تورم رو مثلا از بین میبره و این بلای اقتصاد فرانسه رو علاج میکنه، اما موفق هم شد. اما تا این در اقتصاد کشور ما همه عوامل دست دولته، یعنی در واقع این دولت هست که تورم میسازه. حالا ایشون میگه که صادرات غیر نفتی هم از عوامل تورم، به لحاظی که ما باید تشویق بکنن صادرات رو و اینها در بازار داخلی خرید میکنند برای صادر کردن، نتیجه کمبود در بازار داخلی ایجاد میشود و قیمت ها میرود بالا. خب اونی که تصمیم گرفته که صادرات رو به این ترتیب که شما میگویی تنظیم بکنه چیه؟ مردم نشستن به سببیش خودشون و به این تصمیم گرفتن و خود به خود برداشتن و این ترتیب دادن برای اقتصادشون. نه، شما حکومت برای این که به اصطلاح بگی که صادرات غیر نفتی رو اضافه کردی و به علاوه این انواع اقسام سلطان ها یعنی مافیاهایی که ایجاد کردید که صادرات هم بخشی از درآمدهای اونها رو تشکیل میدهد، اینا مقررات وضع کردید و شما کردید. حالا آمدید گلش از کی میکنی؟ خب شما این مدت که بودی نمیتونیست اون رو عوض کنی؟ وقتی اینجور حرف میزنی یعنی اینا هست و من ناتوانم. واقعا شما ناتوانی، ارباب شما آقای خامنه ای هم ناتوان است با اینکه ولایت مطلقه داره. برای اون مافیاهایی که به اصطلاح این ستونپایه های این رژیم رو در اختیار دارند، خودشون هم هستن جز اون ستونپایه ها، شما رو برای همین خورده بردن میخوان. تقریبیش هم از کسیم مثلا تورم نقشش این است که از بیپول بگیره، درامت های کم بگیره بده به ثروتمند های بزرگ. یکی از مهمترین عوامل توزیع درامت ها در جامعه های بشریش، در هر جامعه که تورم شدید باشه غیر عادلانه ترین جامعه به شمار می رود. حالا بیاییم که تو این جامعه های دنیا الان نگاه کنیم، ببینید هر جا نرخ بهره با مثلا نرخ تورم بالاست، بی‌عدالتی اینجا هم بیشتره.
بله دقیقه.
و بالاخره مثلا مسئله آخری این که ایشون میگوید که یکی از چیزهایی هم که میشماره عامل تورم، میگه 60,000 میلیارد تومان یارانه میدیم. خب این یک به اصطلاح قدرت خریدیش، در صورت که این یارانه که میگه این هم جزو راست نشود و ادهی نخورن نبرن و واقعا فرض کنیم که این مبلغ توزیع میشه به قشرهای کم درآمد جامعه، نه بی خود میگه این میتونه عامل به اصطلاح ضد تورمی هم باشه. چرا؟ برای اینکه درسته که قدرت خرید ایجاد میکنه، اما این قدرت خرید اولا توزیع میشه در سطح جامعه و چون مقداری که به هر کس میرسد کمه، این حد اکثر رو میاره به اون که در داخل قابل تولید است، نانشو فرسونه بیشتر بکنه، اگر توانست در هفته یه بار گوشت بخوره، این جد خرجا میتونه بشه و این تولید داخلی رو مثلا تشویق میکنه، بیشتر میکنه. در قالب اقتصادها این مساعده ها هست، هم از لحاظ عدالت اجتماعی و هم از لحاظ مثلا گسترش زمینه تولید داخلی، برای اینکه یک بازار خریدی ایجاد میکنه برای اون تولید داخلی. با این حال خب همون 60,000 میلیارد خود چی کردید با این اقتصاد که یک کشور رو این تبدیل کردید مردمش رو به گدا و حالا آمدی میگی که یکی از عوامل تورم این است که ما باید به این گداهایی که خودمون ساختیم ماهانه بدیم، مثلا مساعده بدیم یا به قول شما یارانه بدیم؟ پس اینم به شما برمیگرده. به علاوه در اول در دو سال اول انقلاب با اون تدابیر اقتصادی که اونم در اون دوره به خیلی مثلا اونجا اونجور سامان یافته نبود.
بله.
ما اون تدابیر رو اتخاذ کردیم، به اجرا گذاشتیم. متوسط درآمد خانواده ها در شهرها و در روستاها از هزینه بالاتر زد، نیازی هم به این یارانه دادن ها نشد.
اگه اشتباه نکنم بعضی از یارانه ها هم حذف کردین، جمله مثلا یارانه گوشت و
یارانه گوشت رو به این ترتیب کردیم. بله، به تهران میدادن گوشت ارشونم به شما تازه وارداتی رو میدادن 13 تومان و گوشت یخزده رو 13 تومان میدادن، گوشت تازه رو نوچه که 24 تومن اگر درست بیاد باید. ولی اون وقت که ما وارد ایران شدیم گوشت در بازار آزاد، گوشت به اصطلاح داخلی 50 تومن بود. ما به اصطلاح مقرر کردیم که به جای تنها تهران به تمام شهرها گوشت داده بشود و قیمت گوشت یخ زده رو 24 تومن قرار دادیم و قیمت گوشت تازه رو 40 تومن، ولی به همه جا دادیم که این تأثیر گذاشت در شکستن مثلا قیمت ها در سطح کشور. البته اینجا به رضایت عمومی شد، لازمی که گرچه در تهران برای تهرانی ها گرانتر تمام شد، اما برای عموم کشور گوشت ارزان‌تر تمام شد، ارزان‌تر شد. یک دو اینکه ابراه کردیم این رو با به اصطلاح سیاست افزایش تولید داخلی گوشت.
بله.
و امیدوار بودیم که در یک دوره نچند به اصطلاح در دوره متوسط یا مدت ما بی‌نیاز بشویم از واردات گوشت. در حال اون در اون زمان یارانه هایی هم که در دوران شاه داده می شد بیمه حد شد و شما آمدید کودتا کردید برای اینکه مردم رو بخشی از جامعه رو فلج کنید، ساکت کنید، در واقع از لحاظ سیاسی فاسد کنید، این بساط یارانه رو درست کردید. حالا هم در این میگه که این از عوامل تورم است. شما ایجاد کردید، این لازمه استبداد شما بوده. خب از کجا آمد این یارانه؟ یه وقت هست به تولید شما میدی، مثلا در امریکا میدن به کشاورزا.
بله.
در اروپا هم میدن، همین کار میکنن، مثلا در فرانسه میدن به کشاورزا. خیلی خوب، این یه توجیهی داره، میگه میخوام توسعه تولید بشه. و شما یارانه رو میدید به چی؟ حالا در اون چی که مربوط به بنزین اینا به مربوط بود که دائم بحث خودتون بود که اینا بیشتر پولدارا
میبرن،
بهره میبرن، مردم ربطی نداشت. برحال این عواملی که به این ترتیب شمردیم همه بازگشتشون به کیه؟ به دولت. و در واقع ذاتی این تورم، ذاتی از لحاظ اقتصادی، ذاتی یک دولتی بیگانه جامعه ملی، استبدادی، فاسد و عرض کنم به شما مافیاساز و بازیچه دست مافیاها. و تا این دولت با این ترکیب و این رابطه وجود داره، این تورم هم هست، بیشتر می شود، کمتر نمی شود. این مردم ایران میخوان از این با این ثروت های عظیمیشون همینجور به باد فنا نرود و رشد اقتصادی داشته باشن، به تو این دنیا یه ملت زنده ای باشن، از امکانات و فرصت هایی که زمانه در اختیارشون گذاشته استفاده کنن. اول کار، واجب ترین کار این است که خود رو از شر این رژیم رها کنن.